رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه. استیون پینکر، دانشمند سلبریتی در دل مبارزات فرهنگی. این عنوان یادداشتی است به قلم الکس بلاسدل که در سپتامبر 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. بعد از ظهر یکی از همین روزها، استیون پینکر در خانه تابستانیش در کیپ کاد نشسته بود و به بیل گیتس فکر می کرد. پینکر، روانشناس شناختی و نویسنده کتاب‌های پرفروش خوشبینانه درباره پیشرفت انسان است. او در تدارک ضبط مجموعه رادیویی با موضوع تفکر انتقادی برای شبکه بی بی سی بود و می‌خواست چهارمین مرد ثروتمند جهان را به برنامه‌اش بیاورد تا قسمتی درباره شرایط اضطراری اقلیمی ضبط کنند. پینکر که از تأثیر دوگانه سازی ماهرانه به خوبی آگاه است می‌گوید: مردم به یکی از این دو روش با چالش‌ها برخورد می‌کنند، یا می‌خواهند حلش کنند یا با آن در می‌افتند. یک نمونه اش را می توانید در تقابل بیل و گرتا ببینید و من به شدت طرف بیل هستم. چند هفته پیش از آن عکسی از گیتس در منهتن منتشر شده بود که نسخه ای از عقلانیت را در دست دارد. عقلانیت 12 کتاب در شرف انتشار پینکر بود که باعث برپایی مجموعه رادیویی بی بی سی شد. پینکر در این باره می گوید کتاب را برای کارمندانش فرستاده بودیم. پینکر مبلغ پرشور کارهای خودش است و طی 25 سال گذشته کارهای زیادی داشته است که برایشان تبلیغ کند. او از دهه 1990 تا کنون مجموعه ای از کتابهای پرطرفدار با موضوع زبان، ذهن و رفتار انسان نوشته است. اما در دهه اخیر به خاطر مواضع دور از انتظارش نسبت به وضعیت جهان شهرت بیشتری یافته است. در شرایطی که نویسندگان دیگر تحت تأثیر بحران اقتصادی آن دوره در کتابهایشان از فروپاشی عمیق جامعه می نوشتند، پینکر رویه مخالفی در پیش گرفته بود. او معتقد بود که اوضاع در حقیقت از همیشه بهتر است. او در کتاب فرشتگان محافظ وجود ما که در سال 2011 منتشر شد، انبوهی از داده‌ها را گرد هم آورده تا نشان دهد که خشونت در طول تاریخ بشر کاهش یافته است و دلیلش تا حد زیادی ظهور بازارها و دولت‌هاست. همانطور که میشد حد زد، کتاب جای خود را در دل مردمی باز کرد که بازارها را می‌گرداندند و دولت‌ها را اداره می‌کردند. گیتس گفت الهام بخش ترین کتابی است که در عمرش خوانده است و مارک زاکربرگ آن را در فهرست کتاب‌هایی گذاشت که می‌خواست طی اقامتش در داووس مطالعه کند. سپس در سال 2018 در اوج دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در بحبوحه شدت گرفتن بحران آب و هوایی، پینکر دنباله‌ای بر آن کتاب نوشت با عنوان اینک روشنگری و در آن به بست استدلال‌هایش پرداخت. او می گفت مسئله فقط کم شدن از خشونت زندگی نیست، بلکه به لطف بهره‌گیری از علم و منطق از قرن 18 به بعد وضع بشر به لحاظ سلامتی، ثروت و آزادی نیز به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بیل کلینتون اینک روشنگری را روی میز کنار تخت خوابش می گذاشت و گیتس آن را تازه ترین کتاب محبوب تمام عمرش دانسته بود. پینکر درباره گیتس و عملکردش در برنامه رادیو میگوید ذهن بیل خیلی تیز است، برای همین به گمانم میتواند خیلی بداهه درباره همه چیز حرف بزند. از ایوان طبقه بالای خانه خودش و همسر فیلسوف و نویسندهش ربکا نیوبرگر گلدستین به خلیج کیپ کاد چشم دوخته است. از ایوان طبقه پایین، پلکانی با بیش از 100 پله به ساحل میرسد، درست مثل یکی از آن نمودارهای اختصاصی پینکر که از کاهش برخی معیارهای فلاکت بشری خبر میدهند. پینکر عمدتاً از دریچه فایده‌گرایی به دنیا نگاه میکند او در اینک روشنگری می نویسد ذهنیت کمیتگرا علارغم ظاهر منسوخی که دارد در حقیقت ذهنیتی است که به لحاظ اخلاقی روشن شده است. بر این اساس او برای گیتس که حدود 50 میلیارد دلار برای اهداف انسان دوستانه هزینه کرده است، جایگاهی در نزدیکی رأس هرم اخلاقی قائل است. هرمی که در رأس آن افرادی همچون نورمن بورلاگ قرار می گیرند. بورلاگ متخصص حوزه کشاورزی و برنده جایزه صلح نوبل است که نجات جان بیش از 1 میلیارد انسان را مدیون نوآوری‌های او در کشاورزی می دانند. تفسیر مثبت پینکر از جهان سبب شده پای او به حلقه نزدیکان بسیاری از قدرتمندان باز شود. در تلفن همراهش زیر عنوان سیاستمداران فهرست بلند بالایی از سران دولتی، سلطنتی و سایر رهبرانی را ذخیره کرده که از او درخواست قرار ملاقات کرده اند. در بین آنها نخست وزیر کشورش کانادا هم هست، جاستین ترودو. پینکر میگوید برای من کانادایی نهایت شعف بود. و همینطور ماوریسیو ماکری، رئیس جمهور سابق آرژانتین. پینکر میگوید موفق شدم در ایوان ایویتا بیستم. در سال 2016، پینکر همراه با رئیس جمهور وقت کولومبیا، خوان مانوئل سانتوس، مقاله‌ای برای نیویورک تایمز نوشت. 2 ماه بعد، سانتوس به خاطر کمک به خاتمه جنگ‌های چریکی 50 ساله در کشورش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پینکر تا به حال 2 بار مهمان بوهمیان گرو بوده است که اردوگاه خصوصی تابستانه‌ای برای مردان دستگاه حاکم آمریکاست. میگوید آدم‌های معرکه‌ای را آنجا دیده، مثل هنری کیسینجر و جورج شولتز که به ترتیب وزرای خارجه ریچارد نیکسون و رونالد ریگان بودند. به نظر می‌رسید که هم از بیهودگی این تجربه و هم از هدف آن، یعنی ایجاد ارتباط میان افراد قدرتمند، خوشش آمده است. پینکر میگوید به این رهبران جهانی آمیزه‌ای از ایده‌ها یا حتی فقط شور و شوق لیبرال دموکراسی خوب قدیم را عرضه می‌کند. خودش در اینک روشنگری اینطور توضیح می‌دهد که منظورش ترکیبی از هنجارهای مدنی، حقوق تضمین شده، بازار آزاد، هزینه‌های اجتماعی و مقررات عادلانه است که دولتی قدرتمند که توان جلوگیری از نزاع مردم با یکدیگر را دارد، آنها را کنار هم جمع می‌کند. او معتقد است توازن این مؤلفه‌ها باید از طریق آزمایش و بازخورد تجربی با احتیاط تنظیم شود. چون این چیزی در جهان غرب تقریباً اینطور تعبیر می‌شود که اوضاع نسبتاً خوب است، که معنایش این نیست که نمیتواند از این بهتر باشد. و اگر چه چیزهایی هست که تهدیدمان کند، نباید به خاطرشان کل سیستم را از میان برداریم. زیرا مسلماً همه چیز میتوانست خیلی بدتر از این باشد. و اگر بتوانیم پیشرفت‌هایی تدریجی رقم بزنیم، موجی خیزان از راه میرسد و همه قایق‌ها را با خود به ساحل میرساند. این همان موزه است که گیتس در صحبت با پینکر و نیویورک تایمز آن را محافظه‌کاری میانه توصیف کرده است. از نگاه منتقدان پینکر، چون این موزه ای او را به برجسته ترین مدافع وضع موجود در جهان بدل کرده است. در زمانه نابرابری فزاینده و فجایع بومشناختی، تجویز پینکر برای جهانیان میتواند خیره سرانه به نظر برسد که میگوید دقیقاً به همان روالی که تا به حال بدان مشغول بودیم ادامه دهیم، فقط کمی بهترش کنیم. ناظرانی که از این هم بدبین ترند، بر این باورند که وجود میلیاردرهایی مثل گیتس که بر اساس برآورد اخیر اوکسفام، ثروتش به همراه ثروت 7 مرد دیگر معادل با ثروت 3.5 میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است، حاکی از فساد عمیق در آرایش فعلی تمدن است. پانکاج میشرای نویسنده پینکر را عضوی از طبقه خدمات فکری می‌داند که کارش توجیه مواضع و فرونشاندن حساسیت‌های اخلاقی افراد موفق جامعه است. نیکولاس گیلهات، استاد تاریخ فکری در مؤسسه دانشگاهی اروپا، بر این باور است که پینکر به نمایندگی از نئولیبرالیسم در حال نوعی نبرد مذبوحانه و تدافعی علیه لشکر در حال پیشروی خردگیرانی از هر طیف سیاسی است. کتاب‌های پینکر و حمایتی که امثال زاکربرگ، کلینتون و گیتس از آنها می‌کنند، به گفته گیلهات واکنشی است از سوی افرادی که می‌دانند جایگاه خود را به شدت از دست داده‌اند. پینکر چاره جویان را به ستیز جویان ترجیح می دهد. با این حال می توان با قدرت استدلال کرد که خود او به گروه دوم تعلق دارد. او همین اواخر به استیون لویت، اقتصاددان و نویسنده اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی گفته است: از گذشته تا به حال خودم هم گاهی تعجب می کنم که به جنجال گرایش دارم. با جستجوی نام پینکر در سایت بایگانی مطبوعات نکزیس به 191 مقاله از سال 1994 می رسیم که عنوانهایشان علاوه بر گستره علاقمندی های پینکر میل او به جنجال آفرینی را هم منعکس می کند. مانند چرا زنان نمی توانند بیشتر شبیه مردان باشند؟ سردر آوردن از ژن همجنسگرایی. قدرت هسته‌ای می تواند دنیا را نجات دهد. روشنگری کارساز است. در طی دوران کاریش موضوع کتاب‌های مهم او از زبان به ذهن و از رفتار بشر به حوزه تاریخ کشیده شده است. هر موضوع تازه او را از حوزه‌هایی که در آنها پژوهش‌های دست اولی داشته است دورتر کرده و گویا هر کتاب جدید برای بپا کردن یک جنجال تازه مشتاق‌تر از قبلی است. در سالهای اخیر، پینکر جایگاه خود را به عنوان صاحب نظری تثبیت کرده است که علوم اجتماعی را به میدان نبردهای فرهنگی می کشاند. او با سلاح مهارت‌های لفظانه یک قهرمان مناظره و کمک ابزارهای دیداری یک مشاور مدیر در این نبردها حاضر می شود. بر اساس برخی معیارها، چنین راهبردی برنده است. او در کتاب‌های اخیر خود با دست و دلبازی تمام از نمودار و جدول استفاده کرده. در فرشتگان محافظ و اینک روشنگری حدود 180 جدول و نمودار وجود دارد و همچنین به ایجاد انگرام ویوئر گوگل بوکس نیز کمک کرده است. برنامه‌ای که بسامد واژگان و عبارات در پیکره زبان‌های مختلف از جمله زبان انگلیسی را در قالب نمودار نشان می‌دهد. نتایج انگرام در آثار خود پینکر از ریچارد داوکینز و نوام چامسکی که هر دو از الگوهای فکری اصلی او بودند پایین تر و از یوول نوا هراری و جردن پیترسون که همیشه با آنها مقایسه می شود بالاتر است. گوگل ترندز که انواع همگانی تر کلمات محبوب را در قالب عبارات جستجو شده ردگیری می کند، پیترسون را با اختلاف بسیار زیاد در رتبه اول قرار می دهد. در دهه 80 میلادی که پینکر اندیشمند جوانی بود، بیشتر به خاطر دریافت‌هایی شهرت داشت که از فراگیری زبان و شناخت بصری ارائه می‌داد تا به خاطر تمایلش به غرق شدن در مناقشاتی آتشین در باب جنسیت، نژاد و پیشرفت. زندگی او از اوایل دهه 90 در دیدرس مردم قرار گرفت. زمانی که سردبیر یک مجله پژوهشی به او گفت که زیبا و امروزی می نویسد و بهتر است سعی کند با همین سبک برای مخاطبان گسترده تری بنویسد. کمی بعد او با دانیل دنت صحبت کرد، فیلسوفی که به تازگی از محیط دانشگاهی پا به جریان قالب نویسندگی گذاشته بود. پینکر در مصاحبه ای در سال 2001 می گوید، 40 ثانیه ای از معاشرت با دن نگذشته بود که تلفنش زنگ زد و جان بروکمن مشاور ادبیش پشت خط بود. اولین نتیجه این آشنایی کتاب غریزه زبان بود، شرحی مفصل بر ماهیت زبان که در سال 1994 منتشر شد و بحث‌های ساده فهمی از زبانشناسی چامسکی را با نظریه تکامل و لطیفه‌هایی از وودی آلن در هم ترکیب کرده بود. 250,000 نسخه از کتاب فروش رفت. وقتی به او گفتم که حتماً تغییر یک بارش از دانشمندی پژوهشگر به روشن فکری مطرح حسابی غافلگیرش کرده، پینکر مکسی کرد و بعد گفت از قبلش توفیق ریچارد داوکینز و استفن جی گولد را دیده بودم و می دانستم که تا آن موقع هیچ کس در زبان و علوم شناختی چنین کاری نکرده است. بنابراین آمادگی معروف شدن را داشتم. بخشی از کتاب غریزه زبان که بیش از همه توجه‌ها را به خود جلب کرد، اتفاقاً تند و تیزترین قسمت آن هم از آب درآمد. فصلی که نواقص گرامر قاعده محور را به باد انتقاد می گرفت. به نظر می رسد محبوبیت یافتن همین فصل بود که به پینکر جسارت مخالف خوانی داد. او در 1997 کتاب ذهن چگونه کار می کند را منتشر کرد که در آن به انتقاد از چیزی پرداخت که نامش را مدل استاندارد علوم اجتماعی نامید. مدلی که بر اساس آن تربیت تقریباً همه کاره و طبیعت تقریباً هیچ کاره است. سال بعد تمام بلیط‌های یکی از بزرگترین سالن‌های سخنرانی لندن برای تماشای مناظره پینکر درباره نظریه کتابش فروش رفت. راوی میرچندانی که در دهه 90 ناشر پینکر در انگلستان بوده و در همان زمان آثار ریچارد داکینز را هم منتشر می‌کرده است می‌گوید در بین دانشگاهیانی که فرصتی برای صحبت در برابر مخاطب انبوه پیدا می کنند، کمتر کسی است که به این شکل از این فرصت به نفع خود استفاده کند. پیش از شروع مناظره، روزنامه نگاری از پینکر درباره برخوردش با عرفهای دانشگاهی پرسید. پینکر در حالی که ادای شلیک با مسلسل را در می آورد، جواب داد، به گمانم همه را به صف می کنم و به رگبار می بندم. تا زمان انتشار کتاب لوح سپید در سال 2002، پینکر کارش را بر حمله به سه چیز معطوف کرده بود که آنها را از جزمندیشی‌های اصلی نهاد فکری حاکم بر دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌دانست. یک، چیزی تحت عنوان سرشت انسان وجود ندارد. دو، ذهن ما به نوعی از جسم ما جداست. و سه، آدم‌ها عاری از بدی به دنیا می‌آیند. در مقابل او معتقد بود که برخی خصلت‌های خاص به طور همگانی خصلت‌های انسانی هستند. ذهن سیستم پردازش اطلاعات است که در سخت افزار منحصر به فرد مغز کار می‌کند و هر قدر هم که توان خوب بودن را داشته باشیم، بنیان وضع بشر به الهام از گفته توماس هابز، فیلسوف سیاسی محبوبش، چیزی نیست جز جنگ همه علیه همه. اولین کتاب‌های پرفروش پینکر آنچنان که باید از سوی نقد نویسان و دانشگاهیان به خصوص در جناح چپ قدر ندیدند، چرا که این گروه‌ها بیم داشتند تفاسیر علمی مناقشه برانگیز پینکر پیامدهای سیاسی ناخوشایندی داشته باشد. اما نقطه عطف واقعی حرفه او در سال 2007 و با پرسشی ساده از راه رسید: شما به چه چیزی خوشبین هستید؟ این پرسش بخشی از گرد همایی سالانه وبسایت اج با مدیریت نماینده ادبی پینکر یعنی بروکمن بود. پاسخ 678 کلمه ای پینکر این بود که خشونت در طول تاریخ بشر کاهش یافته است. استدلالی که پس از آن طی 4 سال در کتاب 696 صفحه ای فرشتگان محافظ وجود ما به بسط و گسترش آن پرداخت. پینکر در این کتاب نوشته است بخش عمده‌ای از فرهنگ فکری ما را بیزاری از این اعتراف تشکیل داده است که تمدن، مدرنیته و جامعه غربی می توانند خوبی‌هایی هم داشته باشند. پینکر تقریباً در همان برهه‌ای که درباره خشونت پژوهش می‌کرد، به تدریج نقش ویژه‌ای برای خود در حیات جمعی قائل می‌شد، نه فقط در مقام مبین خوشقریحه علم یا حتی منتقد عرف‌های فکری، بلکه به عنوان کسی که می توانست در برابر به حماقت کشاندن گفتمان عمومی بایستد. پینکر به تایمز چنین گفته است: افشا کردم که مدافع عقل و عینیت هستم. نتیجه اصلی این افشاگری اینک روشنگری بود که در توصیفش برای من می گوید که این کتاب نظریه همه چیز یا تقریبا همه چیز یا دست کم خیلی چیز هاست. او در این کتاب اظهار می کند که روشنگری به همراه لیبرالیسم سه ارزش اساسی عقل، علم و انسانگرایی را پدید آورده است و این ارزش ها به پیشرفت های عمده‌ای در وضع بشر انجامیده اند که او در نمودارهایش ترسیم می کند. این پیشرفت ها نه صرفاً مادی که اخلاقی هم بودند، چرا که افراد به تدریج دایره دغدغه های اخلاقی خود را گسترش داده و آن را از خانواده، قبیله، ملیت یا گونه خود فراتر بردند. خودش میگوید این همسرش بوده که او را مجاب کرده این ارزش ها شایسته توجه و دفاع هستند. از زمان انتشار اینک روشنگری در اوایل 2018، پینکر به شکلی تقریباً بیوقفه با کسانی در ستیز بوده است که آنها را دشمن فکری بی شمار خود می‌پندارد. آنها عبارتند از 1. روشنفکران، که پینکر می‌گوید روشنفکران از پیشرفت بیزارند. 2. ترقی‌خواهان، که میگوید روشنفکرانی که خودشان را ترقی خواه می‌دانند در واقع از ترقی متنفرند و 3 دانشگاه‌های مملو از روشنفکران ترقی خواه از دید پینکر فرهنگ تکبعدی چپی خفقان‌آور. او علاوه بر اینها گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داده است. 1 پسا مدرنیسم که درباره آن میگوید تاریک‌اندیشی سرکشانه، نسبی‌گرایی جزمی و نزاکت سیاسی کشنده. 2 شاخه‌ای از جنبش زیست محیطی که از الگور گرفته تا یونا بامبر را در بر گرفته، او میگوید ایدئولوژی شبه مذهبی آلوده به مردم گریزی. 3 سیاست‌های هویتی معاصر به بیان او دشمن عقل و ارزش‌های روشنگرانه و 4 بسیاری از کسانی که از ابزارهای مفهومی لازم برای اطمینان از وقوع یافتن یا نیافتن پیشرفت محرومند. در این کشمکش‌ها پینکر گاهی خودش را مخالف‌خوانی جلوه می‌دهد که در دریای ناعقلانیت تک افتاده. پیش از این در جایی گفته است استدلال‌هایی که از نظر خودم کاملاً معقول و از نظر باقی آدم‌ها شدیداً پر مناقشه‌اند داستان همیشگی زندگی من هستند. تابستان 2021 به پروینز تاون در شمال کیپ کاد سفر کردم تا از نزدیک شاهد عادت‌های فکری مردی باشم که به باور برخی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر ماست. صبح یک روز گرم در آغاز فصل گردشگری به مقصد رسیدم و وقتی پینکر به دنبالم آمد سقف اتومبیل ولووی کروکیش را جمع کرده بود. پروینز تاون از گذشته‌های دور تفریحگاهی تابستانی بوده است، به خصوص برای افرادی که گرایش‌های جنسی متفاوتی دارند. یک جور بهشت لیبرال که در آن تجارت با خود حقوق فردی می‌آورد و حقوق فردی یک فنجان کاپوچینو که پینکر آن را می‌پرستد. جشن‌های 4 ژوئیه روز قبل تمام شده بود و بوتیک‌ها و کافه‌های خیابان اصلی با پرچم‌های آمریکا و بنرهای رنگین کمانی تزیین شده بودند. مردان با دمپایی و بدنهای آفتاب سوخته کنار آب دوچرخه سواری می کردند. پینکر خود اذعان دارد که دورنمای بی دغدغه این دنیای بی دغدغه هر آن ممکن است او را فریفته خود کند. خودش می گوید چاره آن داشتن ذهنیت تجربی است. او در کتاب عقلانیت اشاره می کند که در سال 2019 پس از اولین حمله کوسه ها در ماساچوست در 80 سال اخیر، شهرهای بالا و پایین کیپ کاد بر روی اقدامات هشدار دهنده و کنترلی برای مقابله با کوسه ها سرمایه گذاری های هنگفتی کردند. این در حالی است که تصادفات رانندگی در این منطقه هر سال 15 تا 20 نفر را می کشد و ارتقای کم هزینه ی علائم رانندگی، موانع و قوانین ترافیکی می تواند فقط با بخشی از آن مبلغ جانهای بسیار بیشتری را نجات دهد. این دیدگاه آماری نسبت به جان آدم‌ها سبب شده که برخی تصور کنند او آدم بی احساسی است که نیست. او عاشق راک کلاسیک است. میگوید ژانر سینمایی مورد علاقه‌اش فیلم کنسرت‌ها یا مستندهایی درباره موسیقی راک است و آخرین والز اثری درباره گروهی کانادایی به نام بند را دست کم 12 بار دیده است. او عکاس مشتاق منظره و حیات وحش هم هست. مادرش رازلین به من میگوید او از دنیا همین طوری که هست حظ وافر میبرد. پینکر تدریس روانشناسی تجربی را در اواسط دهه 70 میلادی آغاز کرده و وقت گذراندن با او کمی شبیه به نشستن در کلاس درآمدی بر روانشناسی است که او در 25 سال گذشته هر سال در هاروارد و پیش از آن در MIT تدریس کرده است. مهم نیست موضوع صحبت چه باشد. در هر حال او برای توضیحش به سراغ نظریه یا پژوهش کلی تری می رود. چیزهایی مثل همگانی بودن حالات چهره، ریشه های جذابیت جسمی، ابهت اخلاقی چامسکی نزد مردم یا علت راه راه بودن گورخرها. او دوست دارد دنیا را به نیروها یا گرایش های متضاد تقسیم کند. گفته است که امروزه دو فرهنگ فکری اصلی، دو جهان بینی سیاسی بنیادی، دو نوع انحطاط‌گرایی، دو جور بدبینی، دو جنبه از شادکامی، دو راه برای کسب خواسته هایمان از دیگران، دو راه برای ارزیابی پیشرفت دنیا و دو نوع سیاست زدگی زائل کننده منطق وجود دارد. وقتی جلوی یک اغذیه فروشی در شهر کوچک تورورو ایستادیم تا ساندویچ سفارش بدهیم، بحث پژوهشی از دهه 80 را پیش کشید که آدم‌های گیاهخوار را به دو دسته تقسیم کرده بود. آنهایی که به دلایل اخلاقی از گوشت پرهیز می‌کنند و آنهایی که به خاطر سلامتی این کار را می‌کنند. پینکر که ساندویچ بوغلمون دودی با پنیر مونستر سفارش داده بود، خودش را نیمه گیاهخوار توصیف کرد و فکر می‌کرد به لحاظ اخلاقی بهتر است گوشت نخورد. او به مونوکل، مجله ثروتمندان بلند پرواز می‌گوید اگر می‌توانست آخرین غذای عمرش را انتخاب کند، دوست داشت در رستوران استیک پیتر لوگر در بروکلین، استیک دنده، آبجو و یک بطری سن پلگرینو سفارش بدهد. ساندویچمان را در ایوان طبقه بالای منزلش خوردیم. صحبتمان از فروش کتابهایش در واقع سرانه بالاتر در انگلستان نسبت به ایالات متحده شروع شد و به ترس نامعقول آدمها از انرژی هسته‌ای با این مضمون که چرنوبیل تقریباً همانقدر آدم کشت که هر روز انتشار گازهای زغال سنگ می کشد و بعد به وودی آلن کشیده شد. او در این باره گفت می شود این روزها از وودی آلن حرف زد؟ فکر می کنم می شود از وودی آلن حرف زد. به یک دلیل، اینکه بی تردید بی گناه است. بعد پینکر اتاق مطالعه اش را نشانم داد، جایی که تکه پارچه بزرگی به رنگ ماهوت سبز از سقف آویزان شده بود. وقتی همه‌گیری ویروس کرونا دانشگاه را تعطیل کرد، او به کیپ کاد آمده و کلاس درآمدی بر روانشناسیش را آنلاین برگزار کرده است. میگوید اسلایدها را روی پرده سبز می انداختم. اینطور می توانستم مثل کارشناسهای هواشناسی به آنها اشاره کنم. او خودش را چنین توصیف کرده: یک مدرس خنداننده امروزی با نکته های تیتروار، شوخی های برش بلتی و زرق و برق صوتی تصویری. روی قفسه‌ای در همان نزدیکی کیسه کوچکی قرار داشت که پر از سوسک مصنوعی و مدفوع پلاستیکی مارپیچی سگ بود. میگوید برای تدریس انزجار لازمشان دارم. پینکر فقط شومن علمی نیست. او با کمال میل یک خوکچه هندی هم هست. خودش اعتراف می کند که از این خودفشاگری خجالت زده نیست. او تصویر امارای برش سهمی مغزش را در وبسایت خود منتشر کرده، ژنوم خود را هم توالی‌یابی کرده و نتیجه را همراه با سوابق پزشکیش شامل سرطان سلول‌های پایه‌ای پوست در 1995، تیروئید هاشیموتو در 2010 و گروه خون او مثبت در فضای مجازی منتشر کرده است. بر اساس آزمایش‌های ژنتیک که در سال 2012 منتشر شد، بخش زیادی از DNA او با DNA دوست قدیمیش آلن درشویتز، استاد حقوق دانشگاه هاروارد و وکیل مدافع ترامپ در دادگاه استیضاح، و دیوید بروکس، ستون‌نویس محافظه‌کار نیویورک تایمز که در جهان بینی هم اشتراکات بسیاری با او دارد، مشترک است. من و پینکر پس از اینکه گشتی در خانه زدیم، لباس پوشیدیم تا به دوچرخه سواری برویم. میگوید دوست دارم تند برانم. او دوچرخه‌ای چند هزار دلاری سوار می شود که بدنه کربنی دارد و آن را دست دوم از ایبی خریده است. تا سالها عادت داشته هر چیزی را که روی دوچرخه می گذاشته وزن کند، حتی بطری آبش را. خودش می گوید واقعاً وسواس فکری عملی بود، چون همانطور که می دانیم در بحث سرعت قوانین ایرودینامیک عامل بسیار مؤثرتری هستند تا وزن. پیش از آمدن اپلیکیشن‌های مسیریابی GPS، مسیرش را روی نقشه اندازه می‌گرفته و آمار دوچرخه سواری‌هایش را در دفتری ثبت می‌کرده است. او هنوز هم هر روز صبح خودش را وزن می‌کند. وقتی داشتیم با دوچرخه از گاراژ خانه‌اش بیرون می‌آمدیم، پینکر به شوخی گفت: شدیم دو تا گندبک لباس تنگ. من اضافه کردم که عجیب هم هستین. منظورم از عجیب اصطلاحی بود که جوزف هنریک، دارای کرسی استادی زیست شناسی تکاملی دانشگاه هاروارد و چندی از همکارانش به افراد غربی تحصیل کرده مدرن، ثروتمند و دموکرات نسبت داده اند. هنریک و همکارانش دانشمندان رفتاری را به خاطر انتشار پی در پی ادعاهای بزرگ درباره روانشناسی و رفتار انسان بر اساس نمونه‌هایی صرف از جوامع عجیب نکوهش می‌کنند. قبل از اینکه از شیب جلوی گاراژ پایین بیاید، جواب داد راست می‌گویی. بعد از ظهر همان روز من و پینکر به دو گورستان در دو طرف کلیسایی رسیدیم که حالا به سالن اجتماعات ترورو تبدیل شده بود. جایی که پینکر قرار بود هفته آینده درباره کتاب عقلانیت سخنرانی کند. در یکی از قبرستان‌ها هرم سنگی ساده‌ای بود که به یاد 57 ماهیگیر جانباخته شهر در تندباد سال 1841 بنا شده بود. بسیاری دیگر از گورهای قدیمی قبر کودکان بود. پینکر در اینک روشنگری می نویسد که مرگ و میر کودکان از قرن 19 هم به بعد و در دنیای توسعه یافته 100 برابر کاهش یافته است. زمانی در گورستان دیگری در بالای جاده از سنگ قبر پدری با پسر 5 سالش عکس گرفته است. روی سنگ قبر نوشته بود: ای مرگ، ای شیوای مطلق، چه خوب نشانمان می دهی که ما آفریدگان عاشق به کدامین خاک گور دل خواهیم بست. پینکر درباره قبرها می گوید: این برش‌های زندگی را لازم داری تا خاطر جمع شوی که داده‌ها اشتباه نمی گویند. از دیدگاه پینکری، داستان خانواده خود او داستان روندهای فزاینده مدرنیته است. او در سال 1954 در مونترال در منطقه پناهندگان یهودی به دنیا آمد. مادر بزرگ مادریش در سال 1903 از شورش کیشینف، مولداوی امروزی، جان سالم به در برده بود. تمام اعضای خانواده مادر بزرگ پدریش هم در هولوکاست از بین رفته بودند. پدرش در مونترال در وضعیتی زندگی می کرد که پینکر آن را سخت ترین شکل تنگ دستی مهاجران توصیف می کند. سرانجام چند تن از مردان نسل قبل از پینکر کسب و کار پر رونقی راه می اندازند. پینکر اینطور نوشته است که جدن در جد من خاخام نبودند، برعکس آنچه شمار عجیب و فراوانی از یهودیان ادعا می کنند، بلکه همگی سازنده و فروشنده دستکش، کراوات، قطعات خودرو و لباس زنانه بودند. من با این باور بزرگ شدم که خدا یهودیان را برای روشنی افکندن بر ملت‌ها آفریده است و غیر یهودیان را هم برای این ساخته که کسی باشد که اجناس یهودیان را بخرد. رازلین به یاد می آورد که مربی مهد کودک پسرش روزی به او گفته که پینکر باهوشترین بچه است که تا به حال در کلاسش داشته و ادامه می دهد: آمدم خانه و برای شوهرم تعریف کردم. گفتم آدم باورش نمی شود. تا آن موقع حتی فکرش را هم نکرده بودم. پینکر در کودکی از اول تا آخر دایرة المعارف را خواند. وقتی بزرگتر شد، دیدگاهش نسبت به جهان تحت تأثیر جنگ سرد و نابسامانی‌های داخلی دهه 60 قرار گرفت. او قبلاً گفته است که اولین رویداد تاریخی که می‌تواند به خاطر بیاورد، بحران موشکی کوبا در 1962 است و هنوز هم می‌تواند وحشتی را که موقع شنیدن آژیر آزمایشی حمله هوایی از رادیو تجربه می‌کرد حس کند. مونترال به لحاظ سیاسی دوران پرتنشی را می‌گذراند. یک نهضت ملی‌گرای چپ مبارز برای احقاق حقوق فرانسوی زبانان کبک دست به تحرکاتی زده بود و بحث‌های پیرامون آن در خانواده پینکر در می‌گرفت که معمولاً سوالات بنیادینی را برمی‌انگیخت. بحث‌هایی بود درباره اینکه انسان‌ها ذاتاً پستند یا نجیب، یا اگر به حال خود رها شوند آیا به ورطه آنارشیسم خشونت‌آمیز می‌افتند یا خود را در آرمان شهر کمونالیسم سامان می‌دهند. پینکر در صحبت با من می‌گوید که در این بحث‌ها شرکت می‌کرده اما پارتیزان واقعی نبوده است. می‌گوید شاید خیلی از مردم درباره خودشان بگویند که آن موقع شیفته مارکس، راند، ماو و دیگران بودم، ولی من هیچ وقت ایدئولوگ نبودم. پینکر در کتاب لوح سپید احتمالاً برای تأثیرگذاری بیشتر داستان نسبتاً متفاوتی تعریف می‌کند. او می‌گوید اوایل نوجوانیم در کانادای مفتخر به صلح و آرامش در دهه رمانتیک 60 هوادار سرسخت آنارشیسم باکونین بودم. والدینم می گفتند اگر دولت اسلحه را زمین بگذارد و تسلیم شود، قیامت به پا خواهد شد و من با خنده از کنار حرفهایشان می گذشتم. پیشبینی‌هایمان ساعت 8 صبح 7 اکتبر 1969 در رقابت با هم محک خوردند. همان روزی که پلیس مونترال اعتصاب کرد. تا ساعت 11 و 20 دقیقه صبح اولین بانک سرقت شد. تا ظهر بیشتر مغازه‌های مرکز شهر از ترس غارت شدن تعطیل کردند. ظرف چند ساعت دیگر راننده تاکسی ها یک گاراژ خدمات لیموزین را که در جلب مسافران فرودگاه رقیبشان بود آتش زدند. یک تکدیرانداز از روی پشت بام مأمور پلیسی را کشت. شورشی ها به زور وارد چندین هتل و رستوران شده بودند و پزشکی در خانه اش در حومه شهر زورگیری را کشته بود. پینکر چنین نتیجه می گیرد. این آزمون عملی سرنوشت ساز تمام عقاید سیاسی من را از هم پاشاند و طعم زندگی دانشمندی را به من چشاند. اما تقریباً برخلاف داستانی که پینکر از شورش غرایز سیاه بشری میگوید، برایان پالمر مورخ کانادایی به من میگوید که بخش زیادی از این خشونت ناشی از نارضایتی‌های سیاسی اقلیت کبک نشین بود و کسب و کارهای انگلیسی زبان را هدف گرفته بود، مثل خدمات اجاره لیموزین که از عنایت ویژه مقامات شهری برخوردار بود. آن تک تیرانداز که به طرف جمعیت شلیک کرد از محافظان امنیتی شرکت خدمات لیموزین بود. در سال 1976 وقتی تنور جنگ سرد هنوز داغ بود، پینکر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشکده روانشناسی هاروارد آغاز کرد. او تحصیلاتش را تا بورس تحصیلی فوق دکتری در دانشگاه MIT ادامه داد و در سال 1982 در گروه آموزشی مغز و علوم شناختی همین دانشگاه مشغول به تدریس شد. به نظر می رسد دیدگاه‌های پینکر نسبت به زمانی که در آن بزرگ شده بود و تا جایگاه دانشمندی در آن تحصیل کرده بود همچنان با او مانده است. او در فرشتگان محافظ با رسم نمودار نشان می دهد که آمار قتل در دهه 60 میلادی بالا رفته و تا یک نسل ادامه یافته است. حین صحبت های من می گوید این مسئله به دلیل محرومیت افسار گسیخته در آن دهه بوده است. پینکر با ارجاع به نظریه های تاریخی نوربرت الیاس جامعه شناس که از آثارش در کتاب فرشتگان محافظ نیز تأثیر گرفته بود می گوید دهه 60 عقب‌گردی موضعی و موقت در فرایند متمدن شدن بود. اگر از قواعد بورژوا نافرمانی کنید، با خشونت قلدر مآبانه شدیدی مواجه خواهید شد و در دهه 1960 همین نگرش بورژوا نسبت به خانواده هسته‌ای بود که به خاطرش بسیار تحقیر شدیم. پینکر همواره به دنبال همگانی ها بوده است، ساختار بنیادین زبان که در همه زبان ها مشترک است، رفتارهایی که در همه فرهنگ ها وجود دارد، خصلت هایی که در همه ذهن ها مشترک است. به بیان او، حتی تاریخ هم درس های مشترکی از طبیعت بشر را آشکار می کند، طبیعتی که شرایط اقتصادی و سیاسی خاصش از آن زدوده شده و حالا وجهی تمثیلی یافته است. فردای دوچرخه سواری من همراه با پینکر از سنگچین کوتاهی با پیچک‌های سمی پراکنده‌اش پایین رفتیم و با قایق کایاک دو نفره وارد رودخانه کوچک پامت شدیم. قبل از ترک اتاق اجاره‌ایم فراموش کرده بودم لباس مناسب گردش بپوشم. به همین خاطر شلوارک کهنه پینکر را پوشیده بودم. از دهانه رودخانه فاصله چندانی نداشتیم. جایی که در آن از گلدستین خواستگاری کرده بود و وصیت کرده بود خاکسترش را هم در آن پخش کنند. چند سال پیش طوفان سهمگینی در بالادست آب شور را در نوردیده بود و اکثر جانداران ساکن در آن را کشته بود. حالا که داشتیم در میان گذرگاه‌های پر از نی و علفش پارو می‌زدیم، به نظر می‌آمد قورباغه‌هایی در اطرافمان جست و خیز می‌کنند. پینکر با ذوق گفت: برگشته‌اند. سر یکی از پیچ‌های باز رودخانه توقف کردیم تا بتواند از قورباغه‌ای عکس بگیرد و برای همسرش بفرستد. اینجا دنیا سبز و سرشار از زندگی بود. یاد یکی از جملات سردستی اینک روشنگری افتادم: همه چیز عالی است. همه چیز قطعاً عالی نیست. پینکر هم این را می‌داند. اما بسیاری از منتقدانش معتقدند که او شدت وخامت اوضاع را درک نکرده است. داده‌های او نشان می‌دهد که بسیاری از چیزهای بد از فقر جهانی گرفته تا نژادپرستی و جنسیت زدگی کاهش یافته‌اند اما در اون مایه پرتکرار همه این انتقادات این است که داده‌هایش همیشه هم دقیق نیستند. دو مورخ، فیلیپ دوایر و مارک میکاله، این داده‌ها را به طرز تکان دهنده‌ای بنجل خطاب کرده‌اند. پینکر سعی کرده در دفاعیه 10,000 کلمه‌ایش از اینک روشنگری در نشریه دستراستی کویلت به برخی از این منتقدان پاسخ بدهد. منتقدان میگویند مشکل وخیم‌تر این است که پینکر ایمان دارد داده‌ها می‌توانند حقیقت را افشا کنند. آنها معتقدند که بله، خیلی خوب میشد اگر میتوانستیم صرفاً به داده‌ها تکیه کنیم. اما داده‌ها در هر موقعیتی تفسیر پذیرند و فرق میکند که چه اطلاعاتی، چطور و با چه هدفی گردآوری شده اند. این مشکلی است که پینکر در اینک روشنگری به آن اعتراف میکند، اما هرگز قدمی برای حل آن بر نمی‌دارد. گیلهات، کارشناس تاریخ فکری، میگوید نه فقط در فکت‌های او، که حتی اگر در منابع خود او هم عمیق شوید، می‌بینید که همه‌شان کاملاً ایدئولوژیک هستند. بسیاری از منتقدان هم اعتقاد دارند که بی‌رحمانه است که از مردم بخواهیم خود را نقاط داده خطی با روند صعودی تصور کنند، به ویژه اگر دست بر قضا در زمره افراد بیشماری باشند که روندها تأثیری در بهبود اوضاعشان نداشتند. دیگران میگویند با مشوقان وضع موجود به ندرت پیشرفتی حاصل می شود. پیشرفت با تندروهایی حاصل می شود که علیه مقامات بالا سفارایی می کنند. بسیاری اشاره می کنند که فارغ از اینکه داده ها چه نشان می دهند، اینکه دنیا چقدر بهتر شده واقعا اهمیتی ندارد. مسئله مهمتر این است که هنوز برای بهتر شدن جا دارد. آسایش خیال نسبی پینکر بابت وضع موجود پای او را به بحث‌هایی باز کرده که از جلد کتاب‌هایش فراتر می‌روند. بارها گفته است که حساب و کتاب حاشیه‌هایش را به دقت در دست دارد، اما گویا در سال‌های اخیر حاشیه از او پیشی گرفته است. دیدگاه‌های او تا کنون عصبانیت عده زیادی را برانگیخته، مثل وقتی که می‌گوید افرادی که به راست آلترناتیو گرویده‌اند معمولاً بسیار باهوش و بسیار فرهیخته هستند، یا وقتی درباره پژوهش تاسکیگی که در آن بیش از 100 مرد فقیر آفریقایی آمریکایی به دلیل درمان نشدن سفلیس و عوارض مرتبط با آن جان باختند می‌گوید فقط تک شکستی در جلوگیری از آسیب دیدن چند ده نفر بوده است، یا وقتی به قول نامه سرگشاده‌ای که توسط صدها دانش آموخته فوق لیسانس و بیش از 180 تن از استادان رشته زبانشناسی امضا شده، صدای کسانی را که از خشونت نژادی و جنسیتی رنج می‌برند خاموش می‌کند. بعد از آن عکس‌هایی از او پخش شد که در محافل عمومی در کنار جفری اپستین سرمایه‌دار بود، از جمله پس از محکومیت اپستین در سال 2008 به جرم تعرض جنسی به دختری زیر 18 سال. بعد معلوم شد که پینکر به دوست خود آلن درشویتس هم کمک کرده بوده است تا بتواند قانون را تفسیر کند و از آن در دفاع از اتهامات اپستین در پرونده سوء استفاده جنسی در سال 2007 بهره بگیرد. در همان سالی که پینکر و درشویتس به طور مشترک مشغول تدریس روانشناسی 1002 اخلاق و تابو بودند. جسیکا کنتلون، استاد روانشناسی دانشگاه کارنگی ملون، به من میگوید او تلویحاً این پیام را میرساند که در رشته ما مردانی که از زنان سوء استفاده میکنند پذیرفته شده هستند. پینکر میگوید از اینکه به درشویتس کمک کرده تا از اپستین دفاع کند پشیمان است. بسیاری از منتقدان مدعی‌اند که اظهار نظرهای اخیر پینکر بخشی از سابقه دیرین نظرات و رفتارهایی است که به شکل خطرناکی به نقطه نظرات شبه علمی یا منزجر کننده تنه می‌زند. یک نمونه‌اش این که مالکوم گلدول پینکر را به خاطر رجوع به اطلاعات بلاگری به نام استیو سیلر بازخواست می‌کند. گلدول می‌گوید سیلر احتمالاً بیش از هر چیز به این دلیل معروف است که سیاه پوستان را به لحاظ فکری پایین تر از سفید پوستان می داند. آنجلا ساینی، روزنامه نگار علم و نویسنده کتاب نژاد برتر، بازگشت نژاد پرستی علمی، می گوید از نظر عده بسیاری اشتیاق پینکر به پروبال دادن به کار راستگرایان افراطی و معتقدان به برتری سفید پوستان کاملاً مردود است. وقتی این انتقادات را با پینکر در میان می‌گذارم، آن را مغلطه گناه همباوری می‌داند. یعنی صرف این که بر دیدگاه‌های سیلر و دیگران ایراداتی وارد است، دلیل نمی‌شود که اطلاعاتشان بد باشد. پینکر نژادپرستی را محکوم کرده است. به من می‌گوید که نژادپرستی نه فقط نادرست، بلکه ابلهانه است. اما اثر سیلر را در کتابی تدوینی در سال 2004 گنجانده است و مرور مثبت سیلر درباره فرشتگان محافظ را در کنار نظرات بسیاری دیگر در وبسایت خود منتشر کرده است. پینکر فکت را به فرضیه ترجیح می‌دهد، اما هر از گاهی فرضیات او سبب می‌شوند تا شتاب زده از کنار فکت‌ها بگذرد. در سال 2013، پس از اینکه کالین مکگین به آزار جنسی دختری دانشجو متهم شد، پینکر در ابتدا از او دفاع کرد و اعمال مکگین را چیزی در حد رد و بدل کردن شوخی جنسی دانست. اما پس از آنکه از شواهد جرم او مطلع شد، نظرش را اصلاح کرد. پینکر میگوید شکی نیست که کار مکگین پذیرفتنی نیست، اما هنوز هم معتقد است چون این مجازاتی حقش نیست. مکگین از سمتش استعفا داد، هرچند مشخص نیست که دقیقاً تحت چه شرایطی این کار را کرده است. مکگین بعدها مذبوحانه تلاش کرد مؤسسه مشاوره اخلاق کسب و کار راه اندازی کند و پینکر و گلدستین را به عنوان مشاور استخدام کرد. پینکر به من میگوید من و ربکا تقریباً مطمئن بودیم که چیزی از آن مؤسسه در نمی آید. اساساً خواستیم لطفی به او کرده باشیم. یک جور ژست دوستی بی ثمر. وقتی درباره اپستین، سیلر، مکگین و چند نفر دیگر از او سوال کردم، در ایمیلی برایم نوشت بسته به این که تو و سردبیرت چقدر اهل شوخی باشید، جواب من به این که پرسیده ای معروف بودن جنبه منفی هم دارد این است. بله. روزنامه نگارها از تو می‌خواهند توضیح بدهی که چرا از بین هزاران نفری که طی چندین دهه با آنها تعامل داشته ای با چند نفر که کار غلطی کرده اند هم دست بوده ای. قبلاً راجع به انتقادات مختلفی که می‌شنود برایم گفته بود همان قدری که فکرش را می‌کنی ناخوشایند است، اما من حقیقتاً تمام تلاشم را می‌کنم. در قالب یکی از مراحل مجموعه راهبردهای مدیریت استرس تحلیلشان می‌کنم. قبل از خواب نه، بیشتر در هواپیما که همین جوریش هم حالم خراب است. با این همه نهایتاً پینکر چون این انتقادات را بخشی از کار روشنفکر سرشناس می‌داند. از قسمت دوم فیلم پدرخوانده نقل قولی می‌آورد و می‌گوید این کاریست که ما خودمان انتخاب کردیم. مردم به من حمله می کنند، من هم به آنها. درست است که حاشیه سازی های پینکر هر روز بیشتر می شود، اما دلیلش این نیست که دیدگاه اولیه او نسبت به جهان عوض شده است. این جهان است که عوض شده. همان دفاع از سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی که به بخش عمده اینک روشنگری روح دمیده است، در مقیاس کوچکتر در لوح سپید هم به چشم می‌خورد. با اینکه در فاصله انتشار این کتاب، وقایعی مثل بحران اقتصادی، بحران مهاجران، جنگ‌های بی‌پایان در افغانستان و عراق، ظهور رسانه‌های اجتماعی، پوپولیسم اقتدارگرایانه و گزارش‌های هشدارآمیز فزاینده از سوی هیئت بین دولتی تغییر اقلیم نیز رخ داده‌اند. همزمان حدوداً طی 10 سال گذشته، افراد متنوع‌تری وارد محیط آکادمیک و گفتمان عمومی شدند و عقاید پذیرفته شده قبلی را به چالش کشیدند. به گفته ساینی، تسویه حساب عظیمی در جریان است. دشوار است که تازه‌ترین کتاب پینکر یعنی عقلانیت را که انواع سوگیری‌های شناختی را برای خواننده شرح می‌دهد در حکم پاسخی به منتقدانش ندانیم. به ویژه پاسخ به آن گروهی که از ابزار مفهومی لازم برای اطمینان از وقوع یافتن یا نیافتن پیشرفت محرومند. پینکر در اینک روشنگری برنامه‌های سوگیری زدائی شناختی را به عنوان بخشی از راهبرد مقابله با نبود عقلانیت در جهان توصیه می‌کند. کتاب عقلانیت مانند واحد اصلی یک برنامه تحصیلی است. پینکر گاهی به طور ضمنی اشاره می کند که اگر همه افراد توان تعقل درست را داشتند، در این صورت بحث‌های سیاسی بی‌پایان دیگر تا این حد حیات جمعی ما را به خود مشغول نمی کردند. عوض آن که خود را غرق در کشمکش کنیم، باید با جدیت به دنبال حل مسئله باشیم. ساینی می گوید، فکر می کنم مسئله ای که بیشتر افراد با پینکر دارند این است که گاهی به نظر می رسد او به عنوان کسی که در حوزه سوگیری های افراد و نبود عقلانیت و منطق در آنها ید طولایی دارد، گاهی از تردید در عقلانیت و سوگیری های خودش اندکی اکراه دارد. روش های پینکر گاهی اوقات بدبینانه به نظر می رسند، اما من هرگز ذره ای در خلوص او شک نکردم. او با منتقدان چپ خود در این موافق است که ما در لحظه پرمخاطره ای زندگی می کنیم که در آن پیشرفت هایی که انسان برای بهزیستی خود برایشان به سختی جنگیده با تهدید مواجه شده اند. او دائما اظهار می کند که مبارزه سیاسی علیه راست ترامپیست، اقتدارگرا و توطئه چین در اولویت است. اما به نظر می رسد که مبارزه فرهنگی و ایدئولوژیک علیه وکئیسم، جنبش چپگرای تسخیر وال استریت، گروه موسیقی ریج اگینست ده ماشین چپگرا، شورش علیه انقراض، این جنبش های بدبینانه و مخرب بیشتر انرژی هیجانی او را به خود اختصاص می دهد. از نظر او، تلقی بسیاری از گروه های چپ از دنیا این است. نزاعی با حاصل جمع صفر برای کسب برتری در میان گروه های نژادی، قومیتی و جنسیتی. او همچنین باور دارد که افراطی کاری های چپ تا حدی در جنون خطرناک جناح راست مقصرند. میگوید برعکس بسیاری از دانشگاهیان، من واقعا دوستان لیبرتاریان و محافظه‌کاری دارم. گاهی از من میپرسند چرا باید به علم آب و هوا اعتماد کنیم وقتی هر کسی که نظر مخالفی دارد طرد می شود. من درباره علم آب و هوا با آنها مخالفم، ولی در هر صورت نکته خوبی است. پینکر برای مبارزه با این مسئله به هیئت مدیره بیش از 6 سازمان پیوسته است که مدعیند خود را وقف ارتقای آزادی بیان کرده اند. وقتی چند تایی از آنها را نام بردم تا ببینم او در کدامشان عضویت دارد، حرفم را قطع کرد و گفت در هیئت مدیره همه‌شان هستم. بعد ادامه داد دلیل اهمیت فراوان این سازمان‌ها این است که بخش عمده سرکوب از جانب عده اندکی از کنشگران است. درست است که آنها اکثریت نیستند، اما اقلیت تندرو می‌تواند به رژیمی سرکوبگر بدل شود. او ادامه می‌دهد که در فرشتگان محافظ درباره این دینامیک مارپیچ سکوت نوشته است. پدیده‌ای که به دستگیری جادوگرها، تفتیش عقاید، انقلاب فرانسه، استالینیسم و آلمان نازی انجامیده است. علاوه بر این، پینکر آنچه را که ورشکستگی فکری اصول وک می‌پندارد با قصه عامیانه لباس جدید پادشاه مقایسه می‌کند. می‌گوید باید پسر بچه‌ای پیدا شود و این را بگوید. صبح آخرین روزی که در کیپ کاد بودم، پراوینس تاون را قدم زنان طی کردم تا به اسکله‌ای برسم که می‌خواستیم با قایق مسافربری از آنجا به بوستون برویم. وقتی در صف قایق منتظر او ایستاده بودم، یک مرد و دوست پسرش نامزدیشان را به دوستان خود اعلام کردند و بعد شوخی کردند که فقط به این خاطر چون این تصمیمی گرفتند که اجازه داشته باشند از مزایای خدمات درمانی همدیگر استفاده کنند. حلقه اخلاقی داشت بزرگتر می شد، اما شاید نه آنقدری که می توانست بشود. در بوستون، پینکر آپارتمان مشترکش با گلدستین را نشانم می دهد. آپارتمانی بزرگ با طراحی باز که قبلاً انبار چرم بوده است. روی دیوار روبروی در ورودی، دو قاب عکس بزرگ از این زوج در کنار اوباما و همسرش آویخته شده که مربوط به سال 2015 است. روزی که گلدستین نشان ملی علوم انسانی را دریافت کرد. اگر جایی در دنیا باشد که فرد غربی تحصیل کرده، مدرن، ثروتمند و دموکراتی در آن پیدا بشود، همین انبار میلیون دلاری سابق با عکس‌هایی از باراک اوباما روی دیوار است. آپارتمان پینکر گویی گلچینی از ثمرات حرفه‌ای او را در خود جای داده است. وقتی به انتهای اتاق چشم می دوزم، چشمم به پورتری تقریبا قدی از او می افتد که دارد کتاب می خواند. روی دیوار دیگری کاریکاتوری از اوست که اولین بار در نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شد. نقاشی کوچکی از چهرهش به شکلی سرسری روی تاقچه کم ارتفاعی قرار داده شده. غرق در فکر می گوید، یکی از چیزهایی که وقتی معروف می شوی برایت اتفاق می افتد، این است که مردم پورترت را برایت می فرستند. کنار پورتره دسته کوچکی از ترجمه های تازه اینک روشنگری روی هم جمع شده بودند. ایتالیایی، ژاپنی، مجاری. یک جامجلعی شیشه‌ای مثل یک مجسمه درست وسط آپارتمان ایستاده بود در فضای مرده بین اتاق مطالعه و اتاق نشیمن و تقریباً همقد خود پینکر بود. روی طبقات زیگزاگیش نشریاتی به چشم می‌خورد که برخیشان متعلق به یک دهه پیش بودند و روی جلدشان عکس خودش یا گلدستین چاپ شده بود. بعداً به شوخی می‌گوید، چیزهای روی قفسه اساساً چیزهایی است که نمی‌توانیم دور بیاندازیمشان، نه طوری‌اند که بخواهیم در تخت خواب بخوانیمشان. دلیل موفقیت خود موفقیت است و گواه این که روی کرده پینکر به جهان به کارش آمده همه جا جلوی چشممان بود. گفتم سلبریتی‌ها عجیب و غریبند. پوزخندی زد که بله همینطورند. من و پینکر قرار گذاشته بودیم برای دیدن دفترش به هاروارد برویم. از زمان شروع همه‌گیری، یعنی حدود یک سال و نیم پیش، پا به دفترش نگذاشته است. قبل از اینکه راه بیفتیم، از او اجازه خواستم تا نگاهی به چکمه‌های کابویی چرم سوسمارش بیاندازم. آنها را چرمسازی افسانه‌ای لی میلر سفارشی برایش دوخته بود. از دوست پینکر جری کوین زیست شناس شنیده بودم که میگوید چکمه کابویی دوست دارد چون تنها راهی است که یک مرد میتواند پاشنه بلند بپوشد و از مؤاخذه جان سالم به در ببرد. گمانم چرم خزندگان را بیشتر از همه دوست داشته باشد. پینکر چکمه را نشانم میدهد اما ترجیح میدهد کفش‌های راحتی رانندگیش را بپوشد که لوئیز پسر نیکولای سارکوزی برایش طراحی کرده و پینکر مدل تبلیغاتی اوست. کمی قبلتر پینکر تکه بتون نقاشی شده ای را که به اندازه توپ فوتبال آمریکایی است از روی قفسه برمی‌دارد و میگوید تکه‌ای از دیوار برلین است. پدرش چند هفته بعد از فروپاشی دیوار برلین برای سفری کاری به آلمان رفته بود و این تکه از دیوار را هم با خودش آورده بود. پینکر سوغاتی را سر جایش می‌گذارد، طوری که تکه سنگ مثل ورقی پاره شده از کتاب به نظر می‌رسد. پینکر بعداً با اوقات تلخی اما با خوشرویی می‌گوید سر آن لیبرالیسم خوب قدیم چه بلایی آمد؟ چه کسی می‌خواهد قدم پیش بگذارد و از این باور دفاع کند که پیشرفت‌های تدریجی مبتنی بر دانش، مبتنی بر گسترش برابری، مبتنی بر لیبرال دموکراسی چیز خوبی است؟ کجا هستند آن تظاهرات؟ کجا هستند آن مردمی که برای لیبرال دموکراسی مشت گره می‌کردند؟ چه کسی می‌خواهد واقعاً چیز خوبی درباره‌اش بگوید؟